سلام و روز بخیر. 9 بجه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پیمان ناتو از مبادله اخیر میان 3 عضو شبکه اقانی و با 2 استاد پنتون امریکایی افغانستان به عنوان یک گام اعتمادسازی برای سرگیری مذاکرات صلح استقبال کرده و اداره استخبارات دفاعی ایالات متحده از ادامه حمایت ایران از گروه طالبان در افغانستان خبر داده است. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد میشنوید. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که مبادله اخیر زندانیان میان طالبان و حکومت افغانستان زمینه آتش بس را فراهم کند. ناتو میگوید در امور انتخابات افغانستان هرگز مداخله نمی کند و اداره خدمات امنیتی روسیه گفته یک افسر نظامی را به زن جاسوسی برای اوکراین بازداشت کرده. تفصیل خبرها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرده که مبادله اخیر میان زندانیان طالبان و دو استاد پنتون آمریکایی افغانستان به شمول آتش بس راه را برای پیشرفت‌های خوب در زمینه صلح افغانستان هموار سازد. ترامپ دیروز در توییترش نوشت که رهایی کیوین کینگ و تیموتی ویکس را استقبال می کند. این دو استاد پنتون امریکایی افغانستان در 2016 میلادی از سوی گروه طالبان در کابل ربوده شده بودند که سه‌شنبه گذشته در بدل رهایی 3 عضو شبکه اقانی به شمول انس حقانی از بند رها گردیدند. ترامپ در ادامه پیام تویتری خود اقدام برای مبادله زندانیان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی را شجاعانه خوانده و ابراز سپاس کرده است. او گفته امیدوار است که این گام زمینه را برای آتش بس و دیگر پیشرفت های خوب در روند صلح افغانستان فراهم کند. از سوی دیگر حکومت افغانستان گفته تا تکمیل شدن شرایط طالبان رها شده از زندان در قطر تحت نظارت خواهند بود. صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت حکومت برای اهداف بزرگ 3 طالب زندانی به شمول انس حقانی را رها کرده و این گروه باید به جنگ نیز پایان دهد. ناتو میگوید مردم افغانستان را به خاطر استفاده از حقوق دموکراتیک خود و سهمگیری در انتخابات ستایش میکند، اما در مورد انتخابات هرگز مداخله نخواهد کرد. سرمنشی ناتو در نشست خبری دیروز خود در بروکسل در پاسخ به سوال خبرنگار کابل تایمز در مورد تنش‌های انتخاباتی افغانستان گفت این پیمان به ماموریت خود در افغانستان پابند بوده و در تامین امنیت انتخابات شفاف و آزاد با نیروهای افغان همکاری کرده، اما در مورد انتخابات این کشور هرگز مداخله نمی‌کند. ینس استولتنبرگ اما افزود اکنون مهم این است که تا کمیسیون‌های انتخاباتی شمارش آرا را به پایان برسانند و نتیجه را اعلام کنند. او گفت که ناتو به ماموریت آموزش مشوره‌دهی و کمک با نیروهای افغان پابند می‌باشد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان مراتب تأثیر عمیق خود را نسبت به کشته شدن وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان ابراز کرده. اعلامیه ریاست اجرایی افغانستان کشته شدن آقای مجده را یک حادثه تروریستی خوانده، گفته که او از نویسندگان و کارشناسان چیره‌دست آگاه و با ظرفیت افغانستان بود. کشته شدن آقای مجده از سوی فعالان مدنی، برخی سیاسیون و خبرنگاران محکوم شده. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که آقای مجده شام دیروز هنگامی که روانی مسجد بود از سوی دو موترسایکل سوار به ضرب گلوله کشته شد. تحقیقات و بررسی در مورد آغاز شده. آقای مجده به عنوان کارمند وزارت خارجه افغانستان در رژیم طالبان هم ایفای وظیفه کرده. کسی یا گروه مسئولیت حمله بر وی را تا هنوز به دوش نگرفته. اکنون هم از منطقه و جهان، کمیسیون حقوق بشر پاکستان درباره سرنوشت یک تن از فعالان حقوق بشر به نام ادریس خطک ابراز نگرانی کرده. خانواده آقای خطر گفته در مورد بود و باش و هیچ معلومات ندارند. او هفته گذشته در راه سوابی با راننده خود یک جا ناپدید شده. کمیسیون حقوق بشر پاکستان دیروز گفت امکان دارد ناپدید شدن و یک حادثه دیگر از لادرکی های اجباری باشد. ادریس خطک که باشنده نوشهر است، برای سازمان جهانی نظارت حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل در پاکستان کار می کند. حکومت پاکستان هنوز در مورد این حادثه چیزی نگفته. اداره خدمات امنیتی روسیه می گوید یک افسر نظامی را دیروز از منطقه روستوف به زن جاسوسی برای اوکراین بازداشت کرد. در صورتی که اتهام جاسوسی به این افسر نظامی ثابت شود از 12 تا 20 سال محکوم به زندان خواهد شد. به گفته اداره خدمات امنیتی روسیه این افسر نظامی در این انجام وظیفه اطلاعات سری را در مورد نیروهای روسی جمع‌آوری کرده که می‌تواند به توانایی‌های دفاعی روسیه در خارج از کشور آسیب برساند. این افسر نظامی به نام روسلان آرتیکوف متولد 1991 میلادی شناسایی شده. حکومت اوکراین تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکرده. و بنگاتز رقیب عمده سر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو نتوانست که طبق میعاد تعیین شده حکومت ائتلافی تشکیل دهد. اکنون امکان برگزاری انتخابات مجدد در اسرائیل دیده می شود. آقای گاتز رهبر حزب سفید آبی در اسرائیل است. این حزب دیروز اعلان کرد که تلاش‌هایش برای تشکیل حکومت موفق نشد. انتخابات پارلمانی اسرائیل در ماه سپتامبر گذشته برگزار شده بود. حزب نتانیاهو نیز نتوانست که حکومت جدید تشکیل دهد. این دو حزب همچنان نتوانستند با هم ائتلاف کنند. اگر کدام توافق به میان نیاید، انتخابات مجدد باید در ماه مارچ در اسرائیل برگزار شود. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از مبادله میان زندانیان گروه طالبان و دو استاد پنتون امریکایی افغانستان استقبال کرده و آن را گام برای اعتماد سازی و از سرگیری مذاکرات صلح خوانده.
These are confidence building measures. Hopefully they can move us closer to resumption of the peace talks.
اداره استخبارات دفاعی ایالات متحده از ادامه حمایت ایران از گروه طالبان در افغانستان خبر داده. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. بانک رئیس جمهور افغانستان ریشه‌کن ساختن داعش در ننگرهار را اعلام کرد، اما باشندگان برخی مناطق دیگر افغانستان از حضور این گروه ابراز نگرانی دارند.
داعش آمد چهار ما کش ما شده نتانستیم کلک جای ما را خراب کرد.
راغلی دی کنر تیم خک کرده تقریبا دزدر و یاد یونیم در پشاو خواه کدی طول خلق اسر تشویش ده.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از تحولات تازه در مورد تحقیقاتی که درباره استیضای دونالد ترامپ آغاز شده گزارش داریم. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
غولک فلخمان وسیلی دیگه بود که دو سنگ می گذاشت و می زد و به این ترتیب انسان ها از خود دفاع کردند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 30 ماه عقرب 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 21 نوامبر 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. همانطور که پیشتر هم گفتم، ناتو از مبادله زندانیان گروه طالبان با دو استاد پنتون امریکایی افغانستان به عنوان یک گام اعتمادسازی برای اثرگیری گفتگوهای صلح استقبال کرده. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در اظهارات دیروز خود در آستانه نشست وزرای خارجه پیمان در بروکسل پایتخت بلژیم از تصمیم رئیس جمهور افغانستان در این زمینه ستایش کرد. قصر سفید هم از حکومت افغانستان به خاطر رهایی این دو گروگان تشکری کرده. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
سرمنشی ناتو از تبادله سه‌عضو و مهم طالبان با دو استاد پوهنتون آمریکایی استقبال و از تصمیم رئیس جمهور افغانستان به خاطر فراهم ساختن امکانات این تبادله ستایش کرد. سرمنشی ناتو تصمیم رئیس جمهور غنی در این مورد را دلیرانه و یک گام اعتمادسازی عنوان کرد. ینس ستولتنبرگ هنگام صحبت دیروز خود با خبرنگاران در حاشیه نشست وزیران خارجه ناتو در بروسلز گفت: ما از رهایی دو پروفسور پوهنتون آمریکایی در کابل که برای مدت نزد طالبان گروگان بودند استقبال میکنیم. ما همچنین از تصمیم دلیرانه رئیس جمهور غنی برای فراهم ساختن امکانات این رهایی ستایش میکنیم. اینها اقدامات اعتمادسازی میباشند و امیدواریم که ما را به اثرگیری گفتگوهای صلح نزدیکتر سازد و راه رسیدن به حل مسالمت آمیز جنگ و بحران در افغانستان را هموار سازد. رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته اعلان کرد که سه عضو مهم شبکه حقانی به شمول انس حقانی را با دو استاد پوهنتون آمریکایی تبادله می کند، ولی این تبادله پس از حملات مرگبار در لوگر و کابل به تعویق افتاد و روز سه‌شنبه صورت گرفت. منشی عمومی ناتو گفت که این پیمان به تعهدات خود با افغانستان پابند بوده و مأموریت آموزش، مشاوره‌دهی و کمک به نیروهای افغان ادامه می دهد. از سوی دیگر قصر سفید هم در یک پیام خاص خود از حکومت افغانستان به خاطر رهایی این دو گروگان ابراز تشکر کرده است. قصر سفید می گوید که حکومت افغانستان با روحیه مشارکت با آمریکا زمینه رهایی این گروگانان را مهیا ساخت و رئیس جمهور غنی گام های دلیرانه زیاد در راه صلح برداشته است. این استادان پوهنتون آمریکایی کوین کینگ از آمریکا و تیموتی ویکس از استرالیا سه سال پیش در کابل اختطاف شده بودند. خانواده آقای کینگ تایید کرد که او برای معاینات صحی به یک منطقه خاص فرستاده شده و سپس برای برگشت به خانواده خود به آمریکا پرواز خواهد کرد. طبق گزارش‌های رسانه‌های غربی، آنها روز سه‌شنبه در نوبهار ولایت زابل به نیروهای آمریکایی سپرده شدند. در بدل آنها سه عضو طالبان آزاد و روز سه‌شنبه به قطر رسیدند و طبق گزارش‌ها در این کشور در حصر خانگی به سر خواهند برد.
اما طور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرده که مبادله اخیر میان زندانیان طالبان و دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان به شمول آتش بس راه را برای پیشرفت‌های خوب در زمینه صلح افغانستان هموار کنه. حکومت افغانستان گفته تا تکمیل شدن شرایط طالبان رها شده از زندان در قطر زیر نظارت خواهند بود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز برای رادیو آزادی گفت حکومت برای اهداف بزرگ سه طالب زنداری به شمول انس حقانی را رها کرده و این گروه باید به جنگ نیز پایان دهد. شما در این مورد چی نظر دارید؟ آیا واقعا این مبادله میتونه را برای آتش بس و سرگیری مذاکرات صلح انبار سازه؟ پیام هایتان را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتان بفرستین. ما در جریان برنامه ها نشر میکنیم.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اداره استخبارات دفاعی ایالات متحده از ادامه حمایت ایران از گروه طالبان در افغانستان خبر داده. این اداره اما گفته که تهران نمیخواهد طالبان به قدرت در افغانستان دست یابند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
اداره استخبارات دفاعی ایالات متحده به روز سه‌شنبه در یک گزارش تازه گفت که ایران به حمایت از طالبان ادامه داده است. این گزارش را نشریه تاسک اند پروپوس نشر کرده. در گزارش گفته شده که مبارزه علیه شاخه خراسان داعش و افزایش نفوذ تهران در هر حکومتی که در نتیجه سازش سیاسی در افغانستان به وجود می آید از اهداف حمایت ایران از طالبان است. در بخشی از این گزارش همچنین گفته شده که ایران نمی خواهد طالبان در افغانستان به قدرت برسند، اما نفوذ خود را بالای این گروه حفظ می کند تا اگر طالبان در آینده در حکومت افغانستان نقش می داشته باشند با حکومت ایران در مخاصمت قرار نگیرند. یک مقام ارشد استخباراتی پنتاگون گفته است که ایران در کنار حمایت مالی در زمینه آموزش نیز با طالبان کمک کرده. این مقام که به روز سه‌شنبه در نشست خبری صحبت می‌کرد، نگفت میزان کمک‌های ایران به طالبان افزایش یافته یا کاهش. در سال 1998 در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان قریب بود طالبان و ایران با هم درگیر شوند. اما به اساس گزارش ایران و طالبان از سال 2001 میلادی به این طرف که امریکا در افغانستان حضور یافت روابط گرم داشتند. ریبیکا ریباریچ یک سخنگوی پنتاگون گفته است که ایران حداقل از سال 2007 به این طرف از طالبان حمایت میکند. در آن سال ناتو یک محموله اسلحه را کشف کرد که از ایران به طالبان فرستاده شده بود. وی گفته است که سلاح‌های سبک، مواد انفجاری، هاوان، ماشیندارهای ثقیل و راکت‌های 101 میلی‌متر شامل کمک‌های ایران به طالبان بوده است. به گفته ریباریچ، ایران در کنار آن به طالبان در راستای تاکتیک و بکارگیری سیستم‌های تسلیحاتی نیز آموزش داده است. ایران پیش از این ادعای حمایت این کشور از طالبان را رد کرده، اما گفته که تماس میان تهران و طالبان وجود داشته است.
شنیدید که اداره استخبارات دفاعی ایالات متحده از ادامه حمایت ایران از طالبان در افغانستان سخن زده، اما گروه طالبان یگانه گروه نیست که باعث تهدیدات امنیتی در افغانستان شده. جنگجویان وابسته به دولت اسلامی یا داعش هم در افغانستان حضور دارند. به تازگی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پایان حضور و فعالیت های این گروه را در ننگرهار اعلان کرد. اما اینکه فعالیت گروه داعش در بخش های دیگر افغانستان از چه قرار است در گزارش از جاوید حسن زاده میشنوید.
با آنکه حکومت افغانستان پایان حضور و فعالیت های گروه دولت اسلامی یا داعش را در ولایت ننگرهار اعلام کرد، اما باشندگان برخی از ولایت‌های شرقی و شمالی افغانستان از حضور و فعالیت این گروه در آن بخشان نگرانی دارند. عبدالله و نوردین باشندگان کنر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند که بیشتر جنگجویان داعش از ننگرهار به آن ولایت رفته اند و سبب نگرانی مردم شده اند.
حکومت میگوید داعش در ننگرهار شکست خورده است، اما آنان به کنر آمدند. تعدادشان بین 1 تا 1.5 هزار تن میرسد. برای همه مردم تشویش وجود دارد. خواست ما از حکومت این است که مردم را از این مشکل نجات بدهد.
بیشتر مردم از جاهایی که در آن مناطق داعش مستقر شده است بیجا شدند. پیش از این کودکان برای آموزش به مکتب می رفتند، حالا نمی روند.
تهدیدات این گروه در ولایت‌های شمال افغانستان نیز به مردم درد سرساز شده است. بیبی کامله که از 2 سال به این طرف از ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به مرکز این ولایت بیجا شده است، هنوز هم از حضور و تهدیدات داعش می ترسد و نمی خواهد به روستایش برگردد.
خاطر اینم تو داعش آمد شوار ما کش ماشته نتانستیم، کلک جای ما را خراب کرد. کلک مردم از داعش می ترسه، از داعش از طالب می ترسه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از پایان حضور و فعالیت های داعش در ولایت ننگرهار خبر داد و آن را نتیجه تلاش های نیروهای امنیتی و دفاعی و خیزش مردمی دانست. پیش از آن شاه محمود میاخیل والی ننگرهار به رادیو آزادی گفته بود که در روزهای اخیر 625 عضو گروه داعش به دولت تسلیم شدند که شامل 400 زن و کودک و 225 جنگجویان این گروه می شوند. در همین حال نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان موجودیت جنگجویان داعش را در افغانستان رد نمی کنند، اما می گویند تلاش ها برای سرکوبی این گروه در دیگر مناطق کشور نیز به شدت ادامه دارد. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
داعش در افغانستان به شکل بسیار اساسی کوبیده شده و شکست خورده، اما این به این معنا نیست که ما از تهدید داعش در امان باشیم و مطمئن هستیم که در هر نقطه افغانستان اینا جا به جا باشند، اینا امانگاه نخواهد داشتند و در افغانستان جای برای فعالیت برای از اینا وجود ندارد.
در این حال فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید تهدیدات داعش در ولایت‌های شرقی به خصوص کنر و ولایت‌های شمالی وجود داشته، اما تلاش‌ها برای سرکوب این گروه به شدت ادامه دارد. در همین حال برخی از کارشناسان نظامی پایان حضور داعش در ولایت ننگرهار را به معنای پایان فعالیت‌های این گروه در افغانستان نمی‌دانند و می‌گویند که فعالیت‌های داعش در افغانستان بسیار گسترده است. باری آرس کارشناس امنیتی در مورد به رادیو آزادی گفت:
داعش مسئله است که در افغانستان فراگیر است. یک پدیده بین المللی است، تنها منحصر به افغانستان نیست. حمایت ها و اکمالات به سطح بلند دارند. یکی و دیگه ایست که در طول سالهای گذشته و تدریج ای در ولایات نفوذ کرده و جای به جای شدن.
داعش نخستین بار از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار ظهور کرد و بعداً فعالیت‌هایش را به سایر ولایات افغانستان گسترش داد و حملات مختلف را در کابل و شماره از ولایات دیگر و خصوص تا جماعت و مساجد شیعه ها انجام داده و مسئولیت آن را به عهده گرفته است.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختن از همکارم جاوید نعیمی میشنوید.
روزنامه نیویورک تایمز با کشته شدن دو سرباز آمریکایی در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه به نقل از اردوی آمریکا نوشته که بر اساس گزارش‌های ابتدایی این سانحه در نتیجه تیراندازی دشمن رخ نداده است. طالبان ادعا کردند که در نتیجه حمله آنها هلیکوپتر آمریکایی در ولایت لوگر سقوط کرد. به این ترتیب شمار سربازان کشته شده آمریکایی در افغانستان در جریان سال 2019 به 19 تن رسیده است. ایالات متحده بیش از 2400 نظامیش را در ماموریت افغانستان که از سال 2001 میلادی آغاز شده از دست داده است. نیویورک تایمز می نویسد با تلفات چهارشنبه 2019 در 5 سال اخیر مرگبارترین زمان برای نیروهای آمریکایی در افغانستان بوده است. نیروهای محارب آمریکایی در سال 2014 افغانستان را ترک کردند. در ادامه آمده که بیشترین تلفات را در این مدت نیروهای امنیتی افغان و غیر نظامیان متحمل شدند و تخمین می شود. در 5 سال گذشته حدود 50,000 تن از نیروهای افغان کشته شده باشند. روزنامه واشنگتن پست هم می نویسد. هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در جریان عملیات حمایتی از نیروهای امنیتی افغان سقوط کرد. روزنامه این نکته را به نقل از طالبان نشر کرده که گفتند نیروهای افغان آمریکایی برای عملیات در ولایت لوگر آمادگی می‌گرفتند که هلیکوپتر نیروهای ایالات متحده سقوط کرد. سانحه هوایی در لوگر یک روز پس از مبادله زندانیان طالبان با گروگانان غربی رخ داد. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته که تلاش‌های گذشته برای رهایی کوین کینگ و تیموتی ویکس، دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان، با نتیجه به همراه نشد، زیرا پس از حمله انتحاری طالبان در 5 سپتامبر در کابل و کشته شدن یک سرباز آمریکایی با 11 غیر نظامی دیگر، رئیس جمهور آمریکا گفتگوها با طالبان را لغو کرد. به نوشته روزنامه مبادله سه‌شنبه در نتیجه هفته‌ها تلاش از سوی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان صورت گرفت. در ادامه آمده که خلیلزاد در این مدت تلاش کرد تا گفتگوهای صلح را زنده نگه دارد. وال استریت ژورنال به این هم پرداخته که زلمه خلیلزاد گفتگوها را با مقامهای افغان پاکستانی در کابل و اسلام آباد ادامه داد و از سوی دیگر رئیس جمهور دونالد ترامپ را نیز تشویق کرد تا گفتگوها با طالبان را از سر گیرد. دو گروگان آمریکایی و استرالیایی برای بیش از 3 سال در بند طالبان بودند. و روزنامه واشنگتن اگزامینر در این مورد می نویسد با رهایی دو پروفیسور پوهنتون آمریکایی افغانستان معامله مبادله موفقانه تکمیل شد. به نوشته روزنامه رهایی کوین کینگ و تیموتی ویکس در برابر 3 عضو ارشد شبکه حقانی از زندان بگرام نشانه ای برای از سرگیری گفتگوهای متوقف شده به شمار می رود. به نوشته روزنامه مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا یک روز پیش از مبادله زندانیان و گروگانان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طریق تلفن گفتگو کرد و حمایتش را از این مبادله نشان داد.
تا لحظات دیگر گزارش مفصل داریم در مورد این که با 100,000 آرای که پیش از وقت و پس از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استعمال شدند با چی سرنوشت روبرو میشن. اما پیش از آن ایره میشنوین که وزارت امور داخلی افغانستان هشدار داده که هیچ کس حق ندارد در برابر روند بازشماری و تفتیش آرا نامنی ایجاد کند. مثلا این وزارت بر رادیو آزادی گفتند حرکت های مدنی حق مردم و نهادهای سیاسی است، اما تامین امنیت مردم و پروسه های ملی مانند انتخابات هم از مسئولیت های نیروهای امنیتی می باشد. در این حال بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان گفته که نباید در برابر اعتراض های مدنی مانع ایجاد شود. نسیم شفق جزئیات می دهد.
همزمان با راه اندازی اعتراضات در برابر روند بازشماری آرا در برخی ولایت ها، وزارت داخله می گوید که برای هیچ کس حق ایجاد ناامنی در برابر این روند ملی را نمی دهد. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که راه اندازی حرکت های مدنی مانند تظاهرات در چارچوب قانون حق مردم است، اما نباید در برابر روند بازشماری و تفتیش آرا ناامنی به میان آید. مروه امینی میگوید بازشماری آرا آغاز شده و ما از لحاظ امنیتی به ادامه این پروسه مکلف هستیم. به هیچ کسی اجازه داده نمی شود که در برابر این روند ملی ناامنی ایجاد کند و یا مردم را با مشکلات امنیتی روبرو سازد. وزارت امور داخله افغانستان در حال این مطلب را بیان می کند که در شماری از ولایت ها همزمان با آغاز روند مجدد بازشماری و تفتیش آرا، هواداران برخی از ستادهای انتخاباتی در برابر این روند دست به اعتراض زدند. در ولایت کندوز از درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان نیز گزارش شده است. علی افتخاری از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت که در 16 ولایت افغانستان روند تفتیش و بازشماری آرا تکمیل شده، اما در 7 ولایت پروان، پنجشیر، بدخشان، بغلان، فاریاب، جوزجان و سرپل معترضان مانع این روند شدند. در همین حال نعیم اصغری سرپرست دفتر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا میگوید که نیروهای امنیتی نباید مانع حرکت‌های مدنی و خواست‌های قانونی مردم شوند. او تأکید می‌کند که در این زمینه بهترین راه حل این است که کمیسیون مستقل انتخابات به قناعت معترضان بپردازد.
نیروهای امنیتی نباید مانع اعتراضات مدنی شوند. اگر باز اعتراضات به خوشنط میگن و او وظیفه نیروهای امنیتی است که جلوشان بگره، به خاطر اینکه مردم متضرر میشن. در چوکات قانون در صورت که در رابطه با پروسه نگرانی ها از طرف هر جانب زی دخل، اگر نگرانی وجود داره کمیسیون مکلف است در چوکات قانون را پاسخ بده.
کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه گفت که در جریان دو بار بحث با نمایندگان دسته های انتخاباتی به نگرانی و پرسش های آنان پاسخ داده شده و روند مجدد تفتیش و بازشماری آرا را آغاز می کند. مسئولان این کمیسیون تأکید کردند که پس از تکمیل روند تفتیش و بازشماری آرا، هفته آینده نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام می شود. اما بیشتر تیم‌های انتخاباتی و شورای نامزدان با روند بازشماری و تفتیش آرا مخالفت کردند. حتی عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی گفته که اگر این روند متوقف نشود، کمیسیون مستقل انتخابات مشروعیت انتخابات را زیر سوال می برد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سفیر امریکا در اتحادیه اروپا به مجلس نمایندگان این کشور گفته که رئیس جمهور ترامپ هرگز به او نگفته که کمک نظامی به اوکراین با تحقیقات این کشور درباره رقیب سیاسی او جو بایدن وابستگی داره. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر میدهد.
گوردون ساندلند سفیر امریکا در اتحادیه اروپا ضمن تحقیقات مجلس نمایندگان برای استیضاح رئیس جمهور به نشست استماع علنی دیروز این مجلس گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ هرگز به وی نگفته که دادن کمک نظامی به اوکراین با تحقیقات این کشور در مورد یک رقیب سیاسی وی وابستگی دارد. آقای ساندلند با این سخن خود گواهی قبلی مقامات آمریکایی را نقض کرد. آنها گفته بودند که رئیس جمهور ترامپ به ساندلند گفته بود که کمک نظامی به اوکراین مشروط به این است تا رئیس جمهور این کشور ولودیمیر زلنسکی را اندازی تحقیقات درباره جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق آمریکا را اعلان کند. جو بایدن که پسر وی عضو هیئت مدیره یک شرکت انرژی در اوکراین بوده، سعی می کند که با رئیس جمهور ترامپ در انتخابات سال آینده رقابت کند. آقای ساندلند در این نشست گفت او هرگز از رئیس جمهور نشنیده که کمک با اوکراین مشروط می باشد، بلکه حدس و گمان شخصی و این بوده که مشروط است. آقای ساندلند یکی از شاهدان عمده تحقیقات برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ می باشد، چون او گفتگوهای متعدد در مورد پالیسی اوکراین با رئیس جمهور داشته است. در این تحقیقات که به رهبری دموکراتان برا انداخته شده، این موضوع بررسی می شود که آیا رئیس جمهور ترامپ کمک نظامی به اوکراین را به خاطر تحقیقات در مورد یک رقیب سیاسی خود متوقف ساخته و آیا با سوء استفاده از قدرت خود بر رئیس جمهور اوکراین فشار وارد کرده یا نه. آقای ساندلند که یک هتلدار ثروتمند است و از کمک دهندگان مالی عمده در مبارزات انتخاباتی ترامپ بود، سال گذشته از سوی وی به حیث سفیر در اتحادیه اروپا گماشته شد. با در نظر داشته رابط ظاهری نزدیک ساندلند با ترامپ که هرچند رئیس جمهور آن را رد می کند، حضور وی در نشست استماع مجلس نمایندگان یک نقطه عطف در تحقیقات استیضاح رئیس جمهور محسوب می شود. آقای ساندلند گفت علی‌رغم اینکه قصر سفید و وزارت خارجه از وی خواسته بود که به مجلس نرود، ولی او باز هم برای گواهی آمد.
نونیم صبح وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرده که مبادله اخیر میان زندانیان طالبان و دو استاد فنتون آمریکایی افغانستان به شمول آتش بس راه را برای پیشرفت‌های خوب در زمینه صلح افغانستان انبار سازد. سرمنشی ناتو میگوید این پیمان به ماموریت خود در افغانستان پابند بوده و در تامین امنیت انتخابات شفاف آزاد با نیروهای افغان همکاری کرده، اما در امور انتخابات این کشور هرگز مداخله نمی‌کند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در مورد سرنوشت یک تن از فعالان حقوق بشر به نام ادریس خطک ابراز نگرانی کرده. او هفته پیش در راه سوابی با راننده خود یک جا ناپدید شد و به نگات رقیب عمده صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو نتوانست که طبق میاد تعیین شده حکومت ائتلافی تشکیل دهد. اکنون امکان برگزاری انتخابات مجدد در اسرائیل دیده می شود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
جانالی عزتیار از دایکندی پیام فرستاده و نوشته مبادله زندانیان بین طرفین درگیر کار خوب است، میتواند خشم طالبان را کاهش دهد. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته خوشبین است که مبادله اخیر در تامین صلح در افغانستان کمک کند و آتش بس برقرار شود. عبدالعزیز غالب از المان پیام فرسته و تأثیر عمیقش را در مورد کشته شدن وید مجده آگاه مسائل سیاسی ابراز کرده. یک شنونده دیگه ما که نام خود ذکر نکرده گفته صبحتان بخیر، مبادله زندانیان مفاد برای روند صلح افغانستان نداره. فضل کریم درویش از آریوبزاده پکتیا نوشته کشته شدن وید مجده خیلی متاثرش ساخته است. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی نشر میکنه و تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که 102 هزار رای که پیش از وقت و پس از وقت زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استعمال شده با چی سرنوشت روبرو میشه. همین شمارا را بخش از اختلافات میان کمیسیون مستقل انتخابات و برخی از دسته های انتخاباتی است. امید حکیمی جزئیات داره.
با وجود اعتراض شماری از تکت های انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روند تفتیش 102 هزار رأی را که پیش از زمان و پس از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استعمال شده است ادامه می دهد. بر اساس اسنادی که کمیسیون مستقل انتخابات در اختیار رسانه ها قرار داده است، این آرا در ماه های جنوری، سپتامبر، اکتبر و نوامبر استعمال شده است. با آنکه لایحه و طرز عمل کمیسیون مستقل انتخابات درباره یارای پیش از زمان و پس از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشخص است و آن را غیر مدار اعتبار و قابل ابطال دانسته است، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید دستگاه‌های بیومتریک محلات این آرا با مشکل مواجه بودند و باید پس از تفتیش درباره سرنوشت آن تصمیم گرفته شود. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که از میان 102,000 رای اختلافی حدود 47,000 رای آن قبل از زمان برگزاری انتخابات و حدود 54,000 آن پس از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استعمال شده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که شرکت در ماروک در نامه گفته است که زمان استعمال آرا را تضمین نمیکند و به همین دلیل این آرا که مربوط به 34 ولایت کشور است باید تفتیش شود. میرزا محمد یغ‌پرست یکی از سخنگویان این کمیسیون بر رادیو آزادی میگوید بر اساس گزارشات یانان تنظیمات زمانی برخی دستگاه‌ها با مشکل مواجه شده است و زمانی آن از سوی کارمندان این کمیسیون به گونه نادرست تنظیم شده است. این سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌افزاید که آنان این آرا را از جهت‌های مختلف در حضور ناظران نهادها و دسته‌های انتخاباتی تفتیش می‌کنند و نتایج آن را با اطلاعات دستگاه‌های بیومتریک مقایسه می‌کنند.
ما مراجعه می‌کنیم هم ریزلت‌های فیزیکی که در صندوق وجود دارد، QR کدی که سر برگ‌های رایدهی نصب است و همچنان مراجعه می‌کنیم با اوتر لیست. به خاطر از اینکه لیست رایدهندگان باز در روزی که صندوق باز میشه لیست رایدهندگان در صندوق میباشد، یعنی لیست رایدهندگان پیش از وقت به هیچ کس داده نمیشه.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در کنار این محل‌های رایدیت و مهرلاک صندوق‌ها تثبیت می‌شود. آقای حق‌پرست با این وجود تأکید می‌کند که آرای مدار اعتبار به این کمیسیون تنها آرای بیومتریک شده است که پس از پایان یافتن روند تفتیش به دست می‌آید. اما شماری از دسته‌های انتخاباتی این توضیحات کمیسیون مستقل انتخابات را توجیهی برای سرپوش گذاشتن به تقلب‌ها عنوان می‌کنند. نوررحمان اخلاقی عضو دسته انتخاباتی ثبات و همکارایی که روند تفتیش آرا را تحریم کرده است میگوید اگر کارمندی در این راستا اشتباه کرده است مطابق طرز عمل آرا باید باطل شود. آقای اخلاقی به رادیو آزادی گفت
اشتباه کارمند یک بهانه است که کمیسیون پیش کشیده برای که به یک مجموعه آرای تخلفی مشروعیت بده. حتی اگر در یک مورد، دو مورد، ده مورد کارمند اشتباه کرده باشد، طرز عمل بسیار سریع است و او عامل میشه برای ابطال آرا و کارمندی که اشتباه کرده باید شناسایی شود و بشه تحقیق شود.
فیض‌الله صافی یکی از سخنگوان دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز میگوید که این توجیهات کمیسیون مستقل انتخابات درباره 102,000 رأی که قبل از وقت و پس از وقت زمان برگزاری انتخابات استعمال شده است بهانه است برای پنهان کردن تقلباتی که در انتخابات ششم میزان صورت گرفته است. آقای صافی بر رادیو آزادی گفت
حقیقت نداره، اینها میخواهند از این طریق مومد تقلب که اینها واقع شدن او را یک نوع کتمان بکنه و میخواهد خود را از مسئولیت خلاص بکنه و همچنان به آرای غیر بایومتریکی و غیر مدار اعتبار ببخشه و از این طریق بتانه که با تقلب همکاری بکنه.
از سوی دیگر شماری از نهادهای نازید بر روند انتخابات میگویند روند تفتیش کمیسیون مستقل انتخابات درباره 102,000 رای باید همه‌جانبه باشد تا قناعت طرف‌های انتخاباتی فراهم شود. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخاباتی آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا بر رادیو آزادی میگوید
تاریخ با خود دارن با میاد زمانش و او در QR کد همه مجد ذکر است، ولی مهم برای ما است که آیا در او محلات واقعا رایگیشی به اساس بایومتریک صورت گرفته یا نخیر، و دومی که گزارشات نهادهای ناظر و نهادهای خود تیکت های انتخاباتی از او محلات چی است.
با این وجود کمیسیون مستقل انتخابات میگوید از میان این 102,012 رایی که بر بنیاد معلومات بیومتریکی خارج از زمان رایدهی به کار برده شده است در حدود 13,949 رای به گونه ویژه تفتیش خواهد شد، زیرا در معلومات بیومتریکی این شماری آرا بیشتر بی‌قاعدگی زمانی دیده می شوند.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام های من شمیلا جاوید را بپذیرید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد شکنجه بحث صورت میگیرد و مهمان برنامه آقای فخرالدین فائز، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای فائز، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. اگر لطف کرده در آغاز بر ما و شنوندات به گونه تعریف از شکنجه یادآوری کنین که عناصر شکنجه و خصوصیاتش چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول سلام های خدا خدمت شما، همکارای تکنیکیتان و همه شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. بسیار تشکر که برای ما فرصت دادین که با شنونده های عزیز در مورد یک پدیده خیلی شوم و بد که شکنجه است صحبت کنیم. با چیتو هموطنهای ما از این حق بشری خود بهرمند شوند که از هر نوع شکنجه مسئول و رها باشند. شکنجه البته تعریف هایی که در اسناد بین المللی و قوانین داخل افغانستان صورت گرفته است که شکنجه هر او عملی که توسط کارمند دولت یا به امر کارمند دولت بالای یک مظنون و متهمی که آزادی سلب شده یک عملی غیر قانونی صورت میگیره که او لتکوب باشه یا فشار روحی باشه، فشار جسمی باشه، هر چی که باشه، و مقصد از این لتکوب و فشار هم اخذ اعترافات و امو بیاناتی است که نزدی او نفر پنهان است.
درست.
از تعریف شکنجه ما میتونیم عناصرش به وجه احسن بدانیم. عناصر شکنجه اولین عناصرش است که عمل یا لتکوب یا فشاری که بالای مظنون و متهم صورت میگیره توسط یک فرد دولتی یا به امر یک فرد دولتی باشه. عنصر دومش است که کسی که قربانی شکنجه و لتکوب است یا فشار است او یک مظنون و متهم باشه که آزادیش سلب شده.
بله.
و عنصر سوم است که شکنجه به مقصد اعترافات صورت بگیره. اگر این عناصر تکمیل نباشه ما او عمل شکنجه گفته نمیتونیم، بلکه بدرفتاری است.
بله.
شکنجه جرم جداگانه و بدرفتاری جرم جداگانه است.
بله.
خصوصیات شکنجه البته زیاد است. دو خصوصیت مهم میره در مورد من شکنجه خدمت شما عرض میکنم. خصوصیت اولی حق رهایی از شکنجه است که شکنجه تحت هیچ شرایط توجیه پذیر نیست.
بله.
اگر دولت استدلال کنه که اطلاعات نزد فرد برای من اطلاعات حیاتی است که باید من بگیرم،
بله،
تحت این بانها برای دولت هیچ جواز نیست که فرد شکنجه کنه. شکنجه یک حق مطلق است. طوری که قبلا هم خدمت شما عرض کردم بعضی حقوق بشری امکان داره که بعضی وقتا محدود شه. به طور مثال حق آزادی بیان است. گاهی شرایطی در کشور پیش میاد که ایجاب نمیکنه که آزادی بیان کماکان ادامه داشته باشه. محدودیت های بالای آزادی بیان آمده میتن. اما حق رهایی از شکنجه حقی است که تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نبوده و مجاز نیست و دولت ها به هیچ بهانه ای نمیتونن فرد مورد شکنجه قرار بده. خصوصیت دوم حق رهایی از شکنجه است که اگر دولت های عضو سازمان ملل متحد فرضاً کنونسون من شکنجه را امضا هم نکرده باشند، به خاطر اینکه یک قاعده آمره بین المللی است، حتی اگر کشورهایی که امضا هم نکرده باشند مکلفن که در مورد ممنوعیت شکنجه گام های را بردارن و در قسمت تقلیل شکنجه تلاش
بکنن. شنونده عزیز وقتی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
من افغانستان امروز مثل بره واره کشته میشم.
آزادی
زمینی من رو فروختن که خانم من رو بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
خب در مورد ممنوعیت شکنجه در قوانین ملی و بین المللی چی نکاتی ذکر شده میشه از این بگویید؟
خوشبختانه قانون اساسی جدید افغانستان که یک قانون اساسی بی‌نظیر در منطقه است، تمام حقوق بشری اتباع افغانستان مورد نظر داره. در ماده 29 قانون اساسی افغانستان واضحاً تعریف شده که هر نوع تعذیب انسان، تعذیب فرد مظنون یا غیر مظنون ممنوع است و حتی اگر کسی گرفتار شده باشد، تحت تعقیب باشد و یا تحت تعقیب باشد، هیچگاه جواز نداره که او مورد تعذیب و آزار و اذیت و شکنجه قرار بگیرد. در ماده 450 و 51 کود جزای افغانستان هم تعریف شده که شکنجه عمل جرمی است و هر کسی که عمل مرتکب میشه مطابق کود جزای افغانستان مستحق مجازات است و طبعا برخورد قانونی به او صورت میگیرد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنان در کنونسیون منع شکنجه که یک سند بین المللی است واضحا تعریف شده که شکنجه توجیه ناپذیر، حق مطلق و حق رهایی از شکنجه برای تمام انسان‌های روی زمین محفوظ است.
بله. میشه بگوین آقای فایز که در مورد کاهش شکنجه چی گام‌های عملی تا اکنون برداشته شده؟
خوشبختانه اگر ما سال‌های 2004 و 5 و 6 ببینیم، ما مقایسه کنیم با سال‌های بعدی، میزان شکنجه بسیار پایین رفته، کاهش یافته. اما ایر ما رد کرده نمیتونیم که شکنجه اصلا وجود نداره. متاسفانه که شکنجه وجود داره. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان راپورهای را از ولایات دریافت میکنه که قضایای شکنجه رخ میده، اما خوشبختانه کاهش یافته. در دو سال پیش کمیسیون عالی من شکنجه تشکیل شد که مسئولیت و رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عهده دارن، نهادهای مثل وزارت داخل ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت دفاع و سایر نهادهای مرتبط عضو هستند در کمیسیون و کمیسیون سفرهای ولایتی و صحوی را انجام میده، آمار و ارقام شکنجه را یادداشت میکنه و اسناد و شواهدی که در این قسمت باشد در خدمت کمیسیون منع شکنجه قرار میده. ما مشترکاً کار میکنیم تا این که بتانیم پدیده شوم شکنجه را که یک لکه ننگ برای مردم افغانستان و دولت افغانستان است این را به صفر برسانیم و یک جامعه عاری از شکنجه داشته باشیم.
و با عاملین شکنجه چی گونه برخوردهای صورت گرفته و باید صورت بگیره؟
خوشبختانه اگر شما فرصت یافتین در ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کنین، اونجا دوسیه های زیادی دیده میشه که افراد و اشخاصی به این جرم محاکمه شدن که اوها مرتکب عمل شکنجه هستن. اما طوره که شما میدانین سرقت یک عمل جرمی است، شکنجه هم عمل جرمی است. هر کسی که عمل سرقت انجام میده قوانین در قبال از او واضی است که او حتما گرفتار میشه، برش دوسیه ساخته میشه و محاکم در قبال عمل جرمی که آدم انجام داده فیصله خود میکنه. هر کسی که مرتکب عمل شکنجه شود قانونی کودی جزای افغانستان در این قسمت پیش بینی های خود داره و زمانی که اسناد شواهد تکمیل شوه و ثابت شوه که آدم مرتکب شکنجه است، محاکم افغانستان در قبال از او فیصله خود میکنه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توقع داره از تمام ارگان های عدلی و قضایی که همونطوری که با سایر مجرمین شجاعانه اجراءات میکنن، اقدامات میکنن، در قبال کسایی که مرتکب شکنجه هستن هم اجراءات همسان داشته باشن که البته داشتن، که ما بتونیم حداقل شکنجه را تقلیل بدیم.
بسیار تشکر.
بسیار تشکر از فرصت.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد علی یارو مددگار.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
پدر مرا نزدیک ببر باغ که من حیوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
های سر باز
دوستان
شنونده سلام بر شما. مردم افغانستان قبل از ایجاد اردو و نظام چگونه از خود و کشور خود دفاع می کردند؟
وسایل دفاع نداشت، از سنگ های گرد استفاده می کرد.
اردوی ملی افغانستان چی زمان تأسیس شده است؟
اردوی افغانستان از زمان احمدشاه بابا تشکیل شده برای اولین بار. یک نظامی بود تا اردوی دگرمنی داشت.
رتبه علمی نظامی کدام ها است و شرایط رسیدن به آن چیگونه است؟
واسه پاسا اکثرا مدت 6 ماه، 4 ماه، 8 ماه، 1 سال کورس را پیش میبرن، بالاخره اونا فارغ میشن. درم ستانمند، دوم ستانمند و فتات و جستاما. دشمن از حیبت نام تو زبون میدردن،
او گرفتار غم و جهل و جنون میدردن. امروز این موضوعات را به بررسی میگیریم. در آغاز به زمانه هایی برمیگردیم که افغانستان هیچ گونه اردوی منظم نظامی نداشت. بعدن از ارزش اردوی ملی صحبت می شود و در مورد رتبه علمی نظامی هم برایتان معلومات می دهیم. من رویا مدومی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. ارجمند، قبل از تأسیس اردوی منظم و با وجود آمدن اسلحه، از افراد قوی هیکل و تنومند و با حوصله که با وسایل تیز و برنده مجهز می بودند استفاده می شد و هرگاه دو قبیله با هم درگیر می شدند، این افراد رو در رو با هم می جنگیدند و گفته می شود بعضن شاهان هم در این جنگ ها سهم می داشتند. به گفته مورخان، اردوی نظامی افغانستان در زمان احمدشاه بابا تأسیس شده است. این که قبل از اردوی منظم مردم چگونه از خود و کشورشان دفاع می کردند، در این باره حبیب الله رفی، عضو علمی و مشاور اکادمی علوم افغانستان توضیح می دهد.
انسان ها از وقتی که به وجود آمده وسایل دفاع نداشت، از سنگ های گرد استفاده می کرد. بعد از او آهسته آهسته وسایل دیگر، مثلا غولک، فلخمان، وسیله دیگه بود که در او سنگ می گذاشت و می زد و به این ترتیب انسان ها از خود دفاع کردند. وقتی که حکومت ها جور شد و برای دفاع خود لشکرها ساخت، کارخانه شمشیر سازی و اسلحه سازی را ایجاد کرد و به این ترتیب حال ما رسیدیم به دوره ای که انسان ها از اتم کار میگیره و برای دفاع خود یا برای ترساندن دیگرها از او استفاده میکنه.
با گفته افراد با تجربه نظامی، زمان یک کشور میتواند به خوبی از خود دفاع کند که یک اردوی منظم تحصیل کرده و با تجربه داشته و تواند این اردو را به شکل درست رهبری نماید. تورن جنرال عتیق الله امرخیل در مورد اولین افسران و رتبه های علمی نظامی میگوید.
اصلا اردوی افغانستان از زمان احمدشاه بابا تشکیل شده برای اولین بار. یک نظامی بود تا اردوی دگرمنی را داشت. بعد از اینکه او را کشتن و این اردو را جور که سه قوه داشت. به نام قوه پیاده نظام بود، سواره نظام بود و توپچی نظام بود که قمندان هایش از پیاده نظامش سیدال خان ناصری بود، از سواره نظامش بابی جان بابی بود و از توپچیش نام احمد جانیت میشه. باز در زمان امیر شیرعلی خان برای اولین بار گجوش کورسای افسری به وجود آمد، اما خود رتبه که شروع شد خود نادرخان اولین دفعه بالای سر ساخت به نام تعلیمگاه چیزی بود و از این تعلیمگاه افسرا برآمد که به نام صوبدار گرفته تا سپاسالار.
کسب رتبه علمی نظامی و یا ملکی کار ساده و آسان نیست. باید افراد و اشخاص در این راه از خود شایستگی نشان داده و آثار علمی داشته و یا کارهای شایسته ای را انجام داده تا بتواند به رتبه های بالای علمی دست یابد. آقای امرخیل باز هم در مورد میاد کسب رتبه های نظامی و اینکه باید یک فرد نظامی چه زمانی را سپری نماید تا به رتبه بالا دست یابد میگوید.
رتبه نظامی از زمانی شروع شد که قانون امور ذاتی افسران برآمد. کسانی که تحصیلات نیمه یا عالی را داشتند صورت به رضی رتب میدادن. پیش از اون در زمان امان الله خانم بود به نام سروس هم یاد میشد و به نام جانفدا هم یاد میشد، ولی در زمان نادرخان امیر دوای که شروع شد از دوم بریدمند الى ستر جنرال که او را به نام صوبدار یاد میکد، باز کفتان یاد میکد، باز میجر یاد میکد، کرنیل یاد میکد، باز برگیت یاد میکد، باز به نام جرنیل میگفتن، باز نایب سالار میگفتن، سپاسالار میگفتن.
با گفته برخی مردم، یونیفرم نظامی هم زیبایی و جزئیات خاص خود را دارد. دریشی خاص و منظم، موزه‌های عسکری و آماده، ستاره و نشانه‌های سرشانه و کلاه پیکدار چیزی است که با دیدن آن احساس وطن دوستی در خون هر فرد بیشتر می‌شود. جنرال امرخیل با توضیحات بیشتر در این مورد.
بریگ جنرال یک ستاره است. توران جنرال دو ستاره است. دگر جنرال سه ستاره است. ستر جنرال چهار ستاره است. و در یخنشان فرق. اگر جنرال یخنی جنرال همون دو خوشه گندم بود، وقتی که ستر جنرال میشد باز یک خوشه گندم مانند یک پنجه واره دیش یخنش هم کلان میشد. اما مهم اینجا بود که در اونجا مسئله علمیت و تحصیل بسیار ارزش داشت و علم نمیشد. در افغانستان فقط ما یک مارشال داشتیم که مارشال شاوری خان مرحوم که او راستی فاتح کابل هم بود، فاتح خوست هم بود، فاتح گردیز و جاجی هم بود و مارشال در رتبه عسکری نمیایست، او فوق رتبه عسکری است و او را به نام عامر تمام اردو یاد میکنه.
به همین ترتیب جلب و جذب در صفوف اردوی ملی و پلیس ملی شرایط و قوانین خاص خود را دارد. توران جنرال داوود امین در رابطه به چگونگی جلب و جذب پلیس و شرایط آموزش آنها میگوید:
توسط پاسو اکثرا با مدت 6 ماه، 4 ماه، 8 ماه، 1 سال کورس را پیش میبرند، بالاخره اونا فارغ میشن. دریم ساتن من، دوم ساتن من به فتوات جستا ما. یکی ما معسلین لیسانس داریم، اونا از طریق تحصیلات عالی بر فعلا که کمی منظم‌تر شده تحصیلات عالی جذب میکنن، از او امتحان میگیرن، افراد و اشخاصی که مطابق به مو ریفورم پلیس آماده باشن اونوا رو اینا معرفی میکنن به آکادمی پلیس. آکادمی پلیس هم البته وا جذب میشن، به مدت 4 سال اونا در رشته های مختلف اونا تدریس میشن، البته مسلک های مختلف اونا فارغ میشن به رتبه دوم سارن لیسانس. افرادی که به لیسانس فارغ میشن زیادترش چانس به خارج دارن، به مستری برای البته دو سال میرن مستری میگن که ایالی فیلن کورس شبانه برشان داریم که اینا همی 4 سال آکادمی را شبانه داخل خدمت میخوانن.
به گفته آقای امین، افراد نظامی محدودیت های خاص خود را نسبت به افراد ملکی دارند. آنها نمیتوانند با یونیفرم نظامی در شهر و بازار گشت و گذار نمایند و یا نزد افراد بالا رتبه بدون کلا، موزه و یا یخن باز استاده شوند. در صفوف اردوی ملی و پلیس ملی زنان نیز توانستند رتبه های عالی نظامی را کسب نمایند. از آن جمله می توان از ماستر فراشد جنرال خاتول یادآور شویم. خانم خاتول می گوید به خاطر به دست آوردن رتبه جنرالی مشکلات زیادی را متقبل شده است، اما وی افزود اکنون کسب رتبه علمی نظامی نسبت به قبل خیلی ساده شده است.
ما در رژیم دکتر صاحب نجیب الله اومدم در نظام، در اون وقت در اردو بسیار طبقه اونا سکم می گرفتن، نمی گرفتن، بسیار مشکل بود. خب آنم وقتی که جلب جذب شدیم باز رفتیم با پرتابای پراشوتی. ما اولین جمپ خود در اون وقت که خیرخانه دشت بود دو جهر داشت، اوج پرتاب کردیم که خوشبختانه موفق ترین پرتابمونم بود. وقتی که از بدنه تیاره ما جدا شدم چتر خود باز کردیم، فکر میکردم ما در فضا ملحق ماندیم. بعدا آیسته آیسته چون امی پراشوتم به نظام تج میکرد، تیارم به نظام تج میکرد، هر دوش بنان، باز ما تحصیلات خود در رشته کماندوی نظام جمهوری اسلامی افغانستان در رشته کشف پراشوت کماندو جیم کماندو را البته ما خواندیم، به درجه ماستری فارغ شدم. باز که در سار خواندیم دوم بریتمن فارغ شدیم، باز لمرای بریتمن شدیم. سه سال وقفه بود در ترفیات ما.
فعلا رتبه جنرالی دارین، چی ابتکاراتی از خود نشان دادین تا بالاخره این رتبه را به دست آوردین؟
والا اگر واقعیت شه برات بگویم، آنقدر ما زحمت کشیدیم که اکثر آن وقت خودم میشینم با خود تعجب میمانم که ما هم انسان بودیم یا کدام چیز دیگه. ما بیشتر از 500 جمپ پاراشوتی آزاد اجرا کردیم، با 35 مملکت مسابقه دوستانه دادم با لباس ملی افغانستان که هم آیز حواله گرفتم، هم 35 قاب مدال طلا گرفتم. در پالوی ازی ما در زمستان از خنک دستای ما قاق میشد، استخوان ما رو سخت میگیرد که چتر بسته میکنیم، و در بهار در افتاب سوزان و در پالوی ازی از صبح تا چهار دیگر ما قلمک میزدیم کار میکردیم، حتی وقت نبود که ما یک گلاس چای بخوریم که خستگی ما رفع شود. رئیس زنان بودم، برای خواهرای عزیز ما ترنینگ میدادم، برای پاراشوتیستای ما که پرتاب میکردن سرشون کار میکردم، انواع و اقسام پاراشوت هر روز ما کار میکردیم. در پلی از 500 نفر پرسنل ما داشتم در تمام ولایت افغانستان که در قوای هوایی مدافع هوایی مأمور عمومی بودم. کارکرد اصلی افسر اینمی است که با اجتماع، با مردم، با ملت خود باشه و با هر حرکت مثبت درست که داشته باشه که بر از او تقدیرنامه و تحسین‌نامه و مدال بده، ای از دید ما بهترتر و خوبتر است، به خاطر از این که او بفهمه که ما چی کردم.
گردوی ملی قوی و افغانستان آری از جنگ، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا تقدیم برنامه آینده شما را به الله پاک می سپاریم.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.